تخصصی در قالب کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان مبانی دینی شهر دوستدار کودک و رویکردهای آن که با ارائه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر شفیعی عضو هیئت علمی و مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خواهد بود. همینطور در این جلسه از منظر جناب آقای دکتر احمدزاده عضو هیئت علمی و مدیر گروه قرآن و مطالعات اجتماعی پژوهشکده اسلام تمدنی و همینطور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی الهی خراسانی استادگار پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد که بهره‌مند خواهیم شد. چند سالی است مباحثی رو تحت عنوان فقه شهر و شهرنشینی از سوی گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی شکل گرفته و از سال 1393 سلسله نشست‌های تخصصی در این موضوع تعریف شد. در همین راستا و با حضور دو مرکز علمی دیگر یعنی پژوهشکده نوین شهر معنوی سامل و همینطور پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد مباحث شکل جدیدی گرفت و در عرصه‌های کلانتر دنبال شد. عنوان الهیات شهر کلان محوری بود که این سه پژوهشکده طی تفاهم‌نامه‌ای مقرر شد فعالیت‌هایی رو در این حوزه تعریف کنند. به همین ترتیب مجوز دو فصلنامه الهیات شهر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ شد و همچنین نخستین همایش ملی الهیات شهر تعریف شد که انشاءالله سال آینده توسط پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی و با همکاری دو پژوهشکده دیگر انشاءالله برگزار خواهد شد. این کرسی تخصصی هم توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری دو پژوهشکده دیگر که از شد برگزار می شود. خب روال این هست که ابتدا استاد محترم ارائه کننده بحث دقایق رو خدمتشون خواهیم بود. من پیشنهاد می دم حتی اکثر 20 دقیقه در واقع ارائه اولیهشون باشه. حالا در خلال هم نقطه ای باقی مون خدمتشون خواهیم بود. همینطور بعد از اون هم از سخنان و ایرادات و بیانات اساتید محترم ناقل استفاده خواهیم کرد و در پایان هم اگر پاسخهایی به نقدها بود یا دیگر عزیزان و حضار و شرکت کنندگان نظراتی داشتن استفاده خواهیم کرد. به استقبال سخنان و ارائه جناب آقای دکتر شفیعی می‌ریم با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ارادت و سلام دارم خدمت حضار ارجمند و شنوندگان ارجمندی که از طریق فضای مجازی به صدای ما رو میشنوند و ممنون و متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادند، مراکزی که در واقع برگزار کننده این نشست هستند: پژوهشکده اسلام تمدنی، پژوهشکده اسلامی، پژوهشکده مطالعات اسلامی و دبیرخانه همایش ملی الهی شهر. از این مراکز و مسئولان محترمشون بسیار متشکرم که این فرصت رو فراهم کردن تا در دقیقی رو که داشتم با دوستان ارجمند به اشتراک بگذارم و از فرمایشات و نقدها و پیشنهادی که اساتید محترم جناب حجت اسلام، جناب آقای دکتر علی الهی و استاد محترم جناب آقای دکتر احمدزاده شما استفاده خواهم کرد. من تلاش میکنم که 20 دقیقه زیاده خیلی کم صحبت بکنم که بیشتر از فرمایشات اساتید استفاده بکنم، چون میخوام این بحثم یه مقداری در واقع به تعبیر رایج بیشتر چکش بخوره و در واقع علمی‌تر این نکته پیش بره. لذا تلاش میکنم که خیلی محدود صحبت بکنم. من فقط سرفصل‌های بحث رو عرض میکنم و دغدغه خودم رو از اون چه میخواستم توی این مقاله ارائه بدم رو عرض میکنم و شنونده خواهم بود. ببینید اون چه مد نظر بنده بوده در این یادداشت در این مقاله این نکته بوده که گمانم برای اینه که در واقع خدمتتون عرض بشود که وضعیت شهر و شهرسازی که ما باش مواجه هستیم یک معادلاتی شکل گرفته که در این معادلات بسیاری از انسانها و شهروندانی که در این شهر دارن زندگی میکنند فدای ساختار و قالب در واقع شهرها دارن میشن. یعنی به عبارتی اون چه من میخواستم عرض بکنم قالب محوری و کالبد محوری انسان رو به خدمت خودش گرفته و انسانها در کالبد و در قالب شهر و شهرنشینی دیده نمیشوند یا اگر هم دیده میشوند سهمشون بسیار بسیار اندکه. خب البته این بحث من در مورد خیلی از اصناف انسانی که در شهرها زیست میکنند میتونه قابل طرح باشه، یعنی زنان، معلولان، کودکان، سالمندان، همه اینها رو میتوان چنین دغدغه‌ای رو در موردشون مطرح کرد. منتها اینه که کودک رو من انتخاب کردم به جهت این بود که خب کودکان اولا در ارائه اون دغدغه و در ارائه اون نیاز و در ارائه چالش هایی که با اون دچار میشن به جهت این نگاه کالبد محوری که در شهر و شهرنشینی شکل گرفته نمیتوانن اینها رو منتقل کنن به بدنه جامعه، اگر هم منتقل کنن سخنانشون شنیده نمیشه. و حال اینکه خب به هر حال اصناف دیگری که در این جریان به هر حال دچار چالش ها و بحران ها میشن اونها به هر حال زبانی برای ارائه دارند. به این دلیل من بحثم رفت به این سمت که در واقع یک تحلیلی داشته باشم نسبت به مبانی دینی شهر دوستار و کودک و عرض بکنم که اون چه ما نیازمند به اون هستیم که بهش توجه بکنیم اینه که کودکان رو ما در شهر و شهرسازی و شهرنشینی به صورت ویژه مورد توجه قرار بدیم و ببینیم. ببینید الان من مثلا بزنم، خب ما الان نه در خدمتتون عرض بشود که وضعیت در واقع شهرسازیمون و نه در خدمت شما عرض کنم که اماکنی که در واقع در این شهر شکل میگیره سهم ویژه رو برای کودکانمون نداریم. الان شاید یه چند وقتی به هر حال مثلا پاره از مساجدی که خواستن مدرن مثلا کار بکنن تلاش کردن در کنار اینکه مسجد میسازن یه بخشی رو مثلا برای کودکان اختصاص بدن، ولی واقعیتش اینه اولا این یک فرهنگی نیست، ثانیا فقط با بحثمون مثلا این بخش نیست. الان شما در خدمتتون عرض بشود که اماکن تجاری بزرگی که گاه درست میشه شما سهمی رو برای کودکان نمیبینید. از آن گاهی مثلا میبینم فرض کنید کودکانی با والدینشون که والدینشون از سر اجبار برای خرید به در واقع محیط های تجاری میرن، این کودکان بنده خدا باید دنبال اینها بدون دنبال اینها برحال از این مغازه به اون مغازه، متوجه اینم نیستیم که به هر حال داریم به نوعی با حقوق این کودکان داریم بازی میکنیم، بالاخره اینها رو از نظر روانی، از نظر جسمی، از نظر بحث خیلی از نکات دیگه داریم اینها رو آزار میدیم با این رفتارها. تنها در اماکن تجاری هم نیست، در اماکن تفریحی هم تقریبا همینجوره، در خیلی از اماکنی که ما به عنوان خدمتتون مسئول که اماکن شهری داریم درستشون میکنیم، سهمی برای کودکان به صورت ویژه دیده نمیشه. من خواستم تو این بحث این نکته رو مطرح بکنم که به نظر میرسه با توجه به مبانی دینی این اتفاق درست و میمون و مبارکی نیست. ما باید این اصلاح در واقع جدی هم در قوانین و مقررات شهر و شهرسازی ایجاد بکنیم و هم خودمون رو تبدیل به یک در واقع امر اجتماعی بکنیم و این تبدیل به یک خواست عمومی بکنیم که این نکات دیده بشه. الان حتی شما ببینید مثلا ما واقعیتش اینه در خدمتتون عرض بشود که برج‌های بلند مسکونی شما حتی فکر کنید اینجا سهمی برای کودکان نمی‌بینیم. یعنی در آپارتمان نشینی که الان داریم آپارتمان‌ها گاه چنان نقلی است که در واقع از یک گاهی مثلا ما که از محل کار میریم از یک زندانی به زندان دیگه میریم، اینقدر فضاها بسته است. خب تو این آپارتمان هیچ وقت سهمی برای کودکان دیده نمیشه. چرا شهرداری ها پارکینگ رو شرط تسویه میگیرن اما تعبیه یک مکانی برای کودکان رو در همین ساختمان نمیبینن؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ آیا این غیر اینه که ما کودکان رو به رسمیت نمیشناسیم؟ لذا کودکانمون در یک فضای بسته مثلا بزرگان باید در یک فضا در واقع زیست بکنن. حالا باز ما یک حضور در بیرون داریم، این بندهای خدا از صبح که در واقع بیدار میشن مثلا تا شب که میخواد بخوابن در یک فضای بسته یا حد اکثر مثلا یک حال مثلا چند متری باید زندگیشون رو بگذارن. خب چرا این اتفاق نمیفته؟ یعنی چرا در واقع شهرداری ها به این سمت نمیرون که آقا شما قرار موظفی پارکینگ اجباری است، فضایی برای کودکان در اون ساختمان هم اجباری میشود و تا زمانی که این اتفاق نیفته تصویر اتفاق نیفته. این نکته مهمی بود تو ذهن بنده که سبب شد بزن به این مسیر و این بحث رو در واقع به اشتراک بگذارم با اساتید محترم و دوستان بزرگوار و نقدهاشون رو بشنوم و بهره ببرم. من خیلی عرض کردم نمیخوام صحبت بکنم، سرفصل‌ها در واقع ارائه شده و اون چه مد نظرم بوده رو تلاش کردم اینجا گزارش بکنم. فقط دو تا نکته رو من تذکر بدم خوبه. من بعد که خودم مراجعه کردم این بحث دو سه تا نکته به ذهنم رسید. یه نکته این بود که من در واقع از این جهت نیازمند به اینه که یه مقداری بحث‌های قرآنی این در واقع نوشته خودم رو تقویت بکنم. پاره‌ای از آیات و روایات رو به ویژه آیات رو من اضافه کردم که اینها رو باید اضافه کنم به بحث. ساختار بحث رو هم من باید حتما یک تعریفی از کودک هم در آموزه‌های دینی و هم در واقع منابع حقوقی باید ارائه میدادم که خب اینجا غفلت شده، اینم حتما این کار یادداشت کردم که این اتفاق بیفته. ببینید در واقع تلاشم کردم در انتهای این یادداشتی که ارائه شده مبانی چند رو من درک کردم عنوان مبانی کودک محوری شهر و شهرنشینی، چون این مبنا رو من انتخاب کردم چند تا مبنا مطرح کردم. یکی مبنای کرامت محوری ویژه کودکانه که ما در واقع کرامت کودکان رو حتما باید ملاحظه بکنیم در آیات و روایات رو به این نقطه اشاره شده. به ویژه مثلا اون روایتی که اینجا مورد اشاره بنده قرار گرفته اکرمو اولادکم و احسنو آدابهم، کرامت کودکان رو ما توصیه شدیم. این مبنای اول بنده بوده. معنای دوم عشق و محبت به کودکانه. عرض کردم به جهتی که من بیشتر میخوام استفاده بکنم وارد جزئیات بحث نمیشم. مبنای سوم و مبنای اصل مساوات رو گذاشتم که ما اگر ببینید الان ما در واقع وقتی مثلا میایم فرض کنید در ساختمان سازیمون و در واقع آپارتمان نشینیمون یه چیزی رو ما میبینیم تحت عنوان خدمت شما بشود که پارکینگ، خب این عملا ما اینجا رعایت کردیم در واقع شأن و شؤون اون خدمتتون عرض کنم که صاحبان اون خونه رو و پدران اون خونه رو مادران اون خونه رو، چون کودکان اون که از پارکینگ سهمی ندارن دیگه، این رو رعایت میکنیم ولی رعایت نمیکنیم برای کودکان که آقا ما کودک رو هم باید ببینیم. یعنی ما همون بودیم که پارکینگ رو برای رعایت حال بزرگان و نمیدونم بالاخره بزرگ سالن داریم لحاظ میکنیم، شهرداری ها میگن تا پارکینگ نباشه تصویر میشه. خب ما میگیم شما برای کودکان هم باید اجبار بکنید ساختمان سازی رو، شهرسازی موظف بکنید در واقع که این اتفاق هم بیفته که بحث مساوات شکل بگیره و کودکان هم سهمی در شهرسازی ما داشته باشن. ندارن متاسفانه. مبنای چهارم بحث عدالت محوری ویژه در تعامل با کودکان. مبنای پنجم امنیت کودکان. من الان فرزند من در واقع بزرگسالم است، اما واقعیتش اینه کماکان دغدغه دارم وقتی از یه خیابون میخواد رد شه دغدغه دارم که به سلامت میره نونوای برمیگرده یا نه. اینو ندیدیم ما، کودکانمون رو محصور کردیم در خونه ها به جهت اینکه در بیرون از خونه نه امنیتی برای اینها ایجاد شده، چه امنیت رفت آمد تو در واقع پیاده روها و نمیدونم خیابان ها، و چه امنیتی برای فضاهایی که بتونه تو اونجا در واقع انرژیشون رو تخلیه بکنه. این هم یه بحثیست. مبنای ششم رو ظرفیت سازی برای معنایابی کودک در ساحل کرد. در گفتار سوم تلاش کردم آسیبهایی رو که متوجه کالبد محوری و قالب محوری هست رو توضیح بدم که ما وقتی نگاهمون فقط نگاه قالبی به شهر هاست و اصنافی که در این شهر یا انسانهایی که در این شهر زیست میکنن رو نمیبینیم، این چه آسیبهایی متوجه ما میکنه؟ آسیبها رو تلاش کردم که در واقع توضیح بدم. یه نکته گفتم اینه که تکثیر انسانهای قالبی است. یعنی تکثیر انسان قالبی یعنی چی؟ یعنی این که ببینید ما الان همین قالبی که داریم میسازیم، این قالب رو از الان داری کودکانمون هم همین رو داری تو ذهنشون میگیم که شما هم بزرگ شدید قالب همینه، شما هم رشد کردید همینه، نمیتونید دست به این در واقع ساختار بزنید. خب حالا که میتونیم از الان کودکانمون یاد بهشون بدیم با شکستن برخی از قالب‌هایی که ما در حوزه شهر و شهرسازی داریم به اونها جرأت و جسارت بدیم که این نکته روشون اتفاق بیفته. این یه نکته آسیبیه. آسیب دومی که ما مورد اشاره بنده قرار گرفته تضییع ظرفیت‌های انسانی است. ما همون گونه که عرض کردم یه کتابی ترجمه است، البته خانمی نوشته فکر کنم و نویسندگان مشترکی داره، تحت عنوان جنسیت و شهر. اونجا تو هم تلاش کردن نشان بدن که چون در واقع نویسندگانشون غربی هستن، تلاش کردن نشان بدن که در غرب با تمام پیشرفتی که اتفاق افتاده، باز یه نکته که قابل طرحه اینه که سهم زنان در شهرسازی دیده نشده. خب عیناً همون نکته در وقتی بیایم اینجا، حالا نه تنها زنان، نه تنها معلولان، بلکه کودکان هم در وضعیت کشور ما نادیده گرفته شده. تضییع ظرفیت‌های انسانی از یک آسیبه. آسیب بعدی غلبه جغرافی طبقات تاثیرگذاره. ببینید الان شما وقتی میایید در واقع تلاش میکنید که نمیدونم برج‌های فلان رو بسازید، یعنی عملاً طبقه سرمایه‌دار و طبقه در واقع متمول رو شما دارید پشتیبانی میکنید و طبقات دیگر رو نادیده میانگارید. و این آسیب‌هایی که از این نگاه قالب محوری به شهر در واقع دچار جامعه ما میشه. من روزخواهی بکنم، به نظرم بیش از اون چیزی که میخواستم صحبت بکنم صحبت کردم، چون واقعیتش اینه میخوام استفاده بکنم و فرمایشات اساتید محترم رو بشنوم و خدمتتون عرض بشود که لذا به همین اندازه اکتفا میکنم. اگر حالا توضیحی یا ابهامی تو ذهن بنده شکل گرفت با توجه به توضیحات اساتید محترم، در پایان بحث ارائه خواهم داد. ممنون و متشکرم، در خدمتتون هستم. ببخشید.
سپاسگزارم جناب دکتر شفیعی. استفاده کردیم از بیاناتتون در این قسمت. هم از شود که از بیانات اساتید محترم ناقد سوزنده یه تشکر ویژه میکنم از جناب آقای دکتر محروقی ریاست محترم دانشکده اسلامی که زحمت کشیدن و درباری کردن نسبت به همکاری برای برگزاری این کرسی و میزبان این کرسی در ویژه بودن. هر کدوم از اساتید که آمادگی دارن
بفرمایید.
تخصصی شما رو
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان و تشکر از سه پژوهشکده سامین جناب دکتر محروقی و پژوهشکده مطالعات اسلام در علوم انسانی و پژوهشکده اسلام تمدنی و همچنین تشکر از جناب آقای شفیعی که منبر فرمودن و این بحث رو مطرح فرمودن. خب من ابتداعا یک سری از نکات رو که قوت‌های مربوط به کرسی هستش خدمت عزیزم تقدیم میکنم و بعد هم یک سری پیشنهاداتی رو در خصوص درس‌های مختلف کرسی تقدیم میکنم. من وقتم چرا باید خانی؟
اگر 10 دقیقه امکان داشته باشه.
10 دقیقه. خب اولی مطلی این هستش که آقای شفیعی به یک موضوعی پرداختن که کمتر در متون دینی ما به لحاظ بحث شهر و کودک توجه شده. در ادبیاتی که در کشور شکل گرفته افق گشایی انجام دادن در عرصه مطالعات دینی که خب در جایگاه خودش بسیار کار شایسته و بایستی هستش. نکته دوم این که در مقالهشون بحث پشتوانه‌های نظری رو به میدان آوردن و دیدگاه هایی رو در مورد حالا اون بحث رویکرد های کاربودی و رویکرد انسان محور و کودک محور در ابتدای مقاله توضیح دادن که خب به نوعی مبانی نظری بحث خودشون هست. این هم یکی از قوت های کار هست. تنوع منابعی رو که من در بحثشون ملاحظه کردم، هم به لحاظ منابع دینی، هم به لحاظ منابعی که در حوزه شهر هست و هم به لحاظ منابعی که حالا جامعه شناختی هست، بعضاً روان شناختی هست از این دست. و نکته چهارم که به نظر بنده قوت این کار هست، این خلاقیت‌های ارتباطی هستش که بین مطالب نظری و کاربردیشون برقرار کردن. در انتهای هر اصل به موارد کاربردی اون اصل در بحث‌های مربوط به شهر پرداختن. خب قوت‌های دیگه هم دارد مقاله که خب اونها را هم در این بحث‌های خودم بهش اشاره می‌کنم. اما در خصوص پیشنهادها، خب از عنوان بحث شروع میکنم. مبانی دینی شهر دوستدار کتب و رویکردهای اون، اگر که اینجا در ابتدای مقاله میگفتن که خب حالا منظور از دین اسلام هست یا مثلا مبانی اسلامی شهر دوستدار کتب، این بهتر بود. دومین نقطه پیشینه بحث رو اصلا حدودا میشه گفت اشاره نکردن، هرچند در قسمت های از کار اشارات خوردی دارن، ولی که خب پیشینه رو چه در فضای بین المللی و چه در فضای ملی کمتر اشاره کردن. حالا شاید ایشون بفرمایم که خب پیشینه دینی شاید ما خیلی تو این حوزه ها مقالاتی نداشته باشیم، ولی حداقل در خصوص خود شهر دوستدار کودک در طول حداقل 2 دهه اخیر هم در فضای بین المللی و هم در کشور خودمون مطالعات خیلی خوبی انجام شده که من اینجا برخش رو نوشتم. در مجلس شورای اسلامی اتفاقاتی افتاده، شورای استانها و شهر دوستدار کودک در چند شهر کشور شکل گرفته. در خود شورای اسلامی شهر تهران مسابقاتی داشتن، کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک برگزار شده، طرح شهر دوستدار کودک در شورای استانها تصویب شده، کتاب راهنمای شهرها و اجتماعات محلی دوستدار کودک منتشر شده، یونیسف منتشر کرده، دستور عمل شهرهای دوستدار کودک رو وزارت کشور منتشر کرده که خب یونیسف من دیدم خیلی هم مفصل بود و خیلی ابعاد و ازوای خیلی جالبی داشت. یعنی من نگاه کردم جای آن دارد که پژوهشگرانی در حوزه‌های الهیات این اسناد رو مطالعه بفرمایند، بحث‌های دینیش رو شفاف سازی کنند و حالا اگر انتقاداتی هست داشته باشند. نکته سوم در خصوص روایاتی بود که جناب آقای شفیعی در متن کار آورده بودن. خب این روایات بدون بررسی اومده در متن. انتظار دارن دوستان که روایات مربوط به بحث‌های مختلف، به ویژه روایات مربوط به این گونه بحث‌ها، محل نقد جدی هست. مثلا همون روایتی که گفته میشه که 7 سال اول اینجوری باشه، 7 سال دوم اینجوری باشه، 7 سال سوم اینجوری باشه. خب آقای حیدر حب‌الله، حالا ما تو بحث آقای الهی هم داریم دخالت میکنیم، آقای حیدر حب‌الله اومده تمام روایت مربوط به این مسئله رو، 8 روایت رو آورده و 7 تاشو رد کرده، 1 روایتشو گفته این صحیح هست، اونم به بحث حالا 3 تا 7 ساله نبرداخته. اون بیشتر این بوده که به شکل تدریجی مباحث دینی رو به کودک بیاموزیم. خب ما الان روایتی که اینجا اومده، خب برخی از روایات که خب به لحاظ محتوا و دلالت احتمال اینکه درست باشه هست، ولی برخی از روایات هم احتمال اینکه
این رو دار دقیق تر باید بحث میشه، اینها هم لازم هستش که بحث میشه. اما نکته ای که توی ذهن من از ابتدای مقاله به دنبالش بودم که پاسخی پیدا کنم که پیدا نکردم، بحث این بود که این نکاتی که شما میفرمایید، مثلا عدالت، محبت، مساوات، امنیت، کرامت، حالا مثلا کرامت چرا ما یه مقدار بگذاریم کنار، اینا همه بحث های عقلی هست که خود دانش بشری به اینها رسیده. اگر که متون دینی هم همینا رو دارن میگن، این چه ما به ازایی، چه دستاوردی، چه آوردی متون دینی دارن که خب افزون هست از بحث های عقلی. اگر که ما در بحث های عقلی در دنیا به این نکات رسیدیم، الان وقتی ما تر بحث میکنیم مبانی دینی شهر دوستدار کودک، چه تفاوت هایی بین مبانی دینی و مبانی فلسفه غرب یا دیدگاه های حقوقی اونها در بحث کودک داریم. این من دنبالی بودم که توی این مقاله یه جایی حتی در حد یه پاراگراف دو پاراگراف این برجسته بشه، که خب اینو من خیلی ملاحظه نکردم. حالا ویرایش های جدی که توی من برخی از جاها من چند بار خوندم که اصلا متوجه بشم که جناب عالی چی فرمودی، برخی از جاها حرکت در سطح هستش نه در اون. مثلا شما اومدین چند تا مبنا رو بحث کردین، ای کاش که فقط یه مبنا رو میگرفتیم و اون رو عمیق بحث میکردیم، به جایی که چند تا مبنا رو بحث کنیم که مثلا فرض کنید تو بحث امنیت دو سوم مبناتون اومدین تو قسمت های خب حالا آیات قرآن و کشتن فرزندان در میان اعرابی جاهلی اینا رو گفتین، بعدش دیگه خب رها شده، در صورتی که بحث امنیت خیلی مفصل میتوانست با بحث های شهری حداقل عبور و مرور کودکان خودتون اشاره کردیم میتونست مرتبط باشه. حالا عدم تعریف کودک رو که فرمودیم، بحث های دیگه ای که میتونست در این شکل بگیره، حالا بهداشت، بحث مسکن، بحث بازی، شادی، نشاط، خب حالا اینا من خیلی چیزی نوشتم دیگه فرصت نیست بکنم، ارتباطات اجتماعی، طبیعت، محیط زیست، به ویژه آب، خاک، گیاه که برای کودک خیلی جذاب هست، بحث های مشارکت، پاسخگویی، بحث های والدین، یعنی تقسیم وظایف متولیان شهری، تقسیم وظایف مردم، مثلا نخبگان، والدین، اینا میشد توی اینها بهش بپردازیم. نکته دیگه، پیشنهادهای کاربردی که مطرح فرمودین باید سه ضلع تولید، توزیع، مصرف رو داشته باشه. پیشنهادهایی که فرمودین بیشتر تو فضای تولید ادبیات هست. ما الان مشکلی که تو فضای جامعه داریم این هستش که ادبیات دینی در یک جای تولید می شود، یک توزیع نمی شود، یعنی در دسترس افراد و متولیان و سیاستمداران و برنامه‌ریزان و مجریان و مسئولین قرار نمی گیره، دو بر فرض هم که در دسترس اونها قرار می گیره، به دلیل عدم کاربردی بودن و ذهنی بودن و نظری بودن و آرمانی بودن به درد اونها نمی خوره. یعنی مثلا فقط به شهرداری مشهد از این کارت شما الان نمیتونی استفاده کنید، چون آخرش 4 تا نقطه کاربردی دقیق نیست. نمیخوام بگم آقا این کار نشود، این کار باید بشود، چون بحث کاربردی بر پایه مبانی و بحث بنیادی قرار میگیره، ولی ما باید توی بسته‌بندی مطالعاتمون طوری به پیش بریم که این سه ضلع کامل بشه که بتونه اون مورد مصرف قرار بگیره. اگه این سه ضلع کامل نشود، مصرف اتفاق نمیفته. حالا روش تحقیق هم اگر اشاره می‌فرمودین که خیلی خوب بود، مقالاتی که در این حوزه منتشر شده باز من نگاه کردم، یه چیزی در حدود 20 تا مقاله در مورد همین شهر دوستدار کودک قسمت‌های مختلف با دیدگاه‌های مختلف بود. بعد توی قسمت‌های شما از کودک خیلی طرفداری کردیم، ولی که نگفتیم که آقا بالاخره این کودک که ما میگیم آقا در شهر باید قسمت‌هایی حالا باش مرتبط باشه، خب این خود کودک میخواد مشارکت کنه، اصلا فهمشو دارد، اگر خودش مشارکت کنه این به چه طریقی هست، اصلا وزن تصمیم سازی و تصمیم گیری کودک در معادلات شهری به چه شکلی هست. حتی من یک جایی دیدم که شما کل وزن رو داده بودید به کودک، یعنی خودتونم گرفتار همون قالب ها شدید، یعنی در صفحه 6 میبرید کودک به این معناست که نیازها، ظرفیت‌ها و استعدادهای کودک را بنیاد هر گونه تلاش در نگاه به شهر قرار دهیم. در این رویکرد این کودک است که به اصاله مورد توجه بوده و هر آنچه در شهر و شهرسازی مورد توجه قرار میگیره از رهگذر توجه به این بخش از نیروهای انسانی است. حالا شاید شما بگید که خب بر اساس کل کرسی که ارائه دادین منظورتون این بوده که حق خودش رو بگیره، اشکال نداره، ولی که خب حق خودش رو بگیره توی قسمت‌های نمیتونه، اصلا نمیفهمه حقش چی است که بخواد بگیره، بنابراین باید وزن اون کار مشخص بشه. و باز یک نگاه دیگه که من دنبالش بودم که شما بفرمایید، ارتباط بین این اصول هست، یعنی شما مثلا اصل عدالت رو گفتین، امنیت رو گفتین، ولی ارتباط عدالت با امنیت، ارتباط این دوتا با محبت، ارتباط ما... یعنی خودتون یک جایی باز گفتین که نگاه سیستمی، ولی اینجا باز دوچار نگاه جزنگر شدیم. حالا نکات دیگه هم هستش، مثلا تکرارهایی شما داریم در مورد همون شهربند و شهربند، هم صفحه 5 هم صفحه 5، یا اون نکته سزلی که در مورد کودک گفتیم چند بار تکرار شده که خب اینا شاید که حذف بشه باید بهتر شده. حتی من در داخل متنم یک سری چیزایی نوشتم که خب اینا رو میدم خدمتتون که اگرچه خواستیم باز اصلاحاتی چیز انجام بدیم. داریم مثلا من یه نکته شو فقط بگم، صفحه 7 گفتیم ما در شهرسازی و شهرنشینی به این مقوله توجه نکرده و لذا پس از قرنها از شکل‌گیری مقوله به نام شهر اکنون به ضرورت توجه به نسبت شهر و کودک رسیدیم. این که شما گفتین به این مقوله توجه نکرده، من موافق هستم ببینید کم توجه شده، چون ما داریم در تاریخمون داریم که در بحث‌های شهرنشینی ما خیلی هم جلو بودیم، از غربی‌ها خیلی خیلی جلو بودیم. ما کتابی داریم اسمش از تاریخ البیمارستانات، این با الف و ت هم جمع بسته، و بعد تو قرون مختلف گفته که ما چه بیمارستانهایی داشتیم که توی این بیمارستانها افرادی بودن قصه‌گو بودن برای بیماران. الان امروزه میان میگن آقا مثلا در قرن شماره تلفنایی هست که شما شب خوابت نمیبره، زنگ میزنی به فلان بیمارستان، واسه میگن به فلان بیماری که خوابش نمیبره با هم صحبت میکنن که مثلا دلشون مثلا باز بشه و بینن. او اینا ما توی تاریخ اسلام داشتیم، تو بحث کودک هم ما خیلی داشتیم، الان نمونه‌ای تو ذهنم هست، یه مقدار وقت گذشته، اگر وقت بود من خدمتتون تقدیم. بازم تشکر میکنم از جناب آقای شفیعی که بحث خیلی خوبی رو که واقعا جاش خالی بوده تو بحث‌های دینی، و همین که این بحث‌ها بیاد تو فضاهای دینی و مطالعات دینی که متخصصان بحث‌های دینی متوجه بشن که چه عرصه‌های ناگشوده هستش که نیاز به کار داره و واقعا نیاز به کار داره، و انشالله امیدواریم که با این ادبیاتی که توش و فعالیت‌های علمی که اتفاق میفته شهرهای ما هم در این قسمت بتونن تحولات خیلی خوبی رو داشته باشن. بازم تشکر می‌کنم.
سپاسگزارم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران که در جلسه حاضر هستن و دوستانی که به صورت مجازی اگر دنبال کنن جلسه رو، و خیلی متشکرم از آقای دکتر شفیعی، آقای دکتر احمدزاده، نکات خوبی فرمودن. همینطور متشکرم از پژوهشگرهای سلاس، سامن، اسلام تمدنی، مطالعات اسلامی که قصه الهیات شهر رو باز علمی به اجرای رو. خب ورود به این موضوعات جرأت و جسارت زیادی میخواد، موضوعاتی که به لحاظ دینی و فقهی و کمتر کار شده، و پرداختن به این موضوعات از منظر دینی همیشه یه سری سختی های روش شناختی و استناددهی درش هست، و خب شناختی که ما از جای شفیعی داریم که همیشه شجاعت خوبی در طرح مباحث نوین علمی دارن، خب خود این جای تقدیر داره. یعنی اساساً پرداختن به این موضوع شهر دوستدار کودک بسیار بسیار مهمه، و توجه به حقوق کودک حالا از منظر دینی و فقهی، خب خود پرداختن به این موضوع بسیار بسیار جای تقدیر داره. من یه سری نکاتی رو عرض میکنم، حالا هم میتونه در تکمیل ایشون باشه، هم میتونه حالا برخی انتقادی باشه. من بر اساس سیر مقاله ایشون نکات رو عرض میکنم. دو تا چارچوب نظری نویسنده محترم بیان کردن، یکی نگاه فلسفی ژیل دلوز که تمام هستی و وجود رو تقسیم میکنه بر رویکرد درختی و رویکرد ریزوماتیک. و خب آقای شفیعی بهره گرفتن از این نگاه برای پیوند دادن این نگاه به مباحث شهر و حقوق کودک در شهر و چارچوب نظری دوم حق به شهر. خب لوفر که اخیراً در خود مشهد هم بسیار مطرح شده در شورای شهر قبلی، بر اساس همین نگاه حق به شهر منشور حقوق شهرنشینی تدوین شد که خب پژوهشگر سامه نقش بسیار اساسی داشت در تدوین این منشور. ولی به نظر میرسه که برای خود بنده این ابهام داشته که این دو چارچوب نظری چطور در ارتباط هم قرار میگیرن، اگرچه که آقای شفیعی گذرا حق به شهر رو استفاده کردن از روی کرد ریزوماتیک و هر دو روی کرد خوبیه، اما آیا ضرورتی داشت که مثلا روی کرد ریزوماتیک ژیل دلوز به میان بیاد یا همین حق به شهر لوفر کافی بود؟ و حق به شهر رو خوب بود که بیشتر باز میکردن، یعنی این که یعنی پیوند حق به شهر به کودکان، به این که کودکان به واسطه این که از زندگی شهری برخوردارن حقوقی تولید میشه، یعنی یعنی کودکان حق بهره‌مندی از فضاهای شهری دارن، حق بهره‌مندی از ارتباطات، از امکانات، از حتی زمین در شهر دارن به صورت مساوی. خوب بود که این رو باز میکردن، یعنی تطبیق حق به شهر نسبت به حق کودکان نسبت به ولایه های مختلف زندگی شهر. این یه نکته. نکته بعدی در مورد کرامت که ایشون جز مبانی دینی کرامت انسانی رو مطرح کردن. خب بسیار مبنای خوبیه، بنده مکرر در نوشته هام و گفته هام از کرامت انسانی دفاع کردم و دفاع خواهم کرد، اگرچه که خب در فقه محل مناقشه و چالشه که اساسا کرامت در استنباط حکم شرعی نقش داره یا نه. من صرفا سه تا منبع معرفی میکنم خدمت ایشون که خب خوبه که به این منابع مراجعه بشه، استناددهی بشه و این بخش غنی بشه. قبل از اون به این اشاره کنم که معنای دقیق کرامت رو هم ایشون باز کنن بهتره. یعنی کرامت گفته میشه که ازش حق حیات و حق احترام برداشت میشه و خب اگر تطبیق داده بشه این حق حیات و این حق احترام بر کودکان به نظر مناسب داره. این سه تا منبع، یکی کتاب اصل کرامت انسان به مثابه قاعده فقهی از آقای سید محمد علی ایازی و حال اندیشور برجسته کشور که به تازگی چاپ شده، دوم کتاب کرامت انسانی و فقه از آقای دکتر حسین ناصری و دکتر سلطانی که پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه پلیسی چاپ کرده، و سوم کتاب قواعد و فقه العلاقه مع الآخر الدینی از آقای حیدر حب‌الله که در خورسایت ایشون هست و فصل اولش به صورت مفصل به کرامت انسانی پرداختن، اگرچه که ایشون در آخر بحثشون منتقد این هستن که کرامت انسانی تأثیر گستردهی داشته باشه در فقه. حالا عرضم اینه که اگر به این ستا منبع مراجعه بشه و غنی‌سازی بشه این بخش کرامت مناسبه. یه نکته در واقع دامنگیر و کلی نسبت به تطبیقات ایشون در مبانی دینی هست، ایشون خب یکی دو خط بعد از هر مبنای دینی آجای شفیعی به تطبیقات شهری اشاره کردن. فکر کنم یکی این باید دقیق تر و مفصل تر بیاد، یعنی ایشون اشاره کردن به خب خوبه که عدالت پیاده بشه و متناظر بشه به حقوق کودک، اگر یک کمی با ادبیات طراحی شهری، یعنی حتی اگر کمک و مشورت بگیرن از دوستانی که تو طراحی شهری کار کردن، که با یکم ادبیات طراحی شهری این مبانی دینی رو اگر تطبیق بدن، خب برای خواننده‌ای که تخصص دینی نداره بلکه تخصص شهری داره یا عضو شورای شهره یا در مدیریت شهری هست، خب خیلی ملموس‌تر و خیلی قابل استفاده تره. نویسنده محترم تطبیق دادن، اما این تطبیق به نظر خیلی کلیه، اگر جزئی تر با ادبیات طراحی شهری باشه خب خیلی مناسب تره. نویسنده محترم از تزریق معنا انتقاد کرده و از ظرفیت سازی معنا دفاع کرده. این به نظرم یکم توضیح بیشتری میخواد، چون تزریق معنا یک ادبیات تشبیه گونه است. یعنی خب در مباحث حقوقی و فرهنگی به چه معناست تزریق معنا؟ یعنی ایشون اجبار رو داره نفی میکنه و به حال ظرفیت سازی عنصر اختیار. اگر توضیح بیشتری در تفاوت این تزریق معنا و ظرفیت سازی بدن خب خیلی بهتره. همینطور انسانهای قالبی، چون آسیب شناسی کردن نگاه کالبد محوری رو به این که انسانها در شهر تبدیل میشن به انسانهای قالبی. خب اگر این مثلا یادم رفت الله ماسکو بردن صدام بهتر شد، خود نفعی میکنم صدام توی بوده از اول
میکنم
نما بیر مدرجی آره باشه انسان‌های غالبی هم یکم باید توضیح بیشتر داده بشه به نظرم. خب به چه معناست انسان غالبی؟ یعنی باز خود این یک ادبیات تشبیه گونه است، یعنی در مباحث فرهنگی، در جامعه شناسی شهر، در مباحث حقوقی این چه خود ما به ازایی داره، چه نتایجی داره انسان‌های غالبی. و همینطور تزیه ظرفیت های انسانی رو که فرمودی نسبت به کالبد محوری، خب این دلیل تزیه چیه؟ یعنی حس میکنم باز دلیل این تزیه ظرفیت های انسانی در پرتو کالبد محوری هم نیاز به توضیح بیشتری داره. سه تا نکته هم فکر میکنم اگر اضافه بشه به مباحث شهر دوستدار کودک، یکی نقش فضای سبز در شهرهای دوستدار کودک که خب در برخی پژوهش‌ها در این تأکید شده، اگر مبانی دینی این بحث هم بیاد با توجه به اینکه ما خب آیات و روایات و دیدگاه های خیلی خوبی داریم در بحث محیط زیست، اسلام و محیط زیست، کتاب‌های فارسی و ترجمه خیلی خوبی داریم، دانشمند محترم آقای دکتر مصطفی محمد داماد کتاب خیلی خوبی دارن به نام الهیات محیط زیست و خب یعنی مبانی دینیش الان وجود داره، لازم نیست ما الان مثلا یک نوآوری خاصی داشته باشیم، مهم تطبیق این مباحث بر شهر دوستدار کودک. دوم حس آرامش در شهر دوستدار کودک، مهم اینه که خب کودک در این شهر پر اضطراب، پر استرس، خشن، زمخت حس آرامش پیدا کنه. خب مبانی دینی اون هم خب هست و وجوده، بحث طمأنینه و بحث آرامش در خب منابع دینی کاملا چشمگیره. و سوم حس شادی، این هم در پژوهش‌های مرتبط به شهر دوستدار کودک برش تأکید شده و حتی تطبیق شده، من دیدم مقاله‌ای این رو تطبیق داده در شهر مشهد که کودکان در شهر باید حس شادی داشته باشن، حس شادمانی داشته باشن و خب این حس شادی و شادمانی هم میتونه خب مبانی دینی خودش رو داشته باشه. و فکر میکنم این سه تا مؤلفه هم بهش پرداخته بشه و محتوای خوب و علمی مقاله کمک کنه. مجددا هم تشکر میکنم از آقای دکتر شفیعی که موضوع بسیار خوب، جذاب، کاربردی و مغفوری رو در پژوهش‌های دینی بهش پرداختن.
سپاسگزارم آقای دکتر. بنده خیلی فهرستوار و سریع رد میشم از نکاتی که مطرح شد توسط اساتید محترم نابغه و خدمت آقای دکتر شفیعی خواهیم داشت. آقای دکتر، علاوه بر اینکه نکات قوتی رو در مورد از شاید که یادداشت علمی یا مقاله علمی رشوده فرمودن، پیشنهادهایی رو داشتن نسبت به عنوان بحث، نسبت به پیشینه که در باره از شاید که شهر دوستدار کودک میتوانست پیشینه بیشتری ملاحظه بشه. همینطور برخی روایات فرمودن بدون بررسی در متن آمده است، موضوعی رو دنبال پاسخش بودن که برای اینبار برخی از مباحث متون دیگه پررنگتر بررسی بشود و تفاوت مبانی دینی و مبانی حقوقی و فلسفی غرب هم مطرح بشه. برخی جاها حرکت فرمودن در سطح است، به اون کمتر توجه شده، چند تا مبنا رو بحث کردید ولی میتونستید یک یا چند مبنای کمتر رو عمیق‌تر بحث بفرمایید. پیشنهادهای دیگری کاربردی هم داشتن که گفتن که مباحث که شما مطرح کردید میتونست زل تولید توزیع و مصرف رو ببیند. پیشنهادهایی که بیشتر در مقاله آمده بیشتر زل اول که تولید هست رو دیده و برای مقام شهری یا از شاید که کسانی که در حوزه طراحی شهری هستن میتونست مفیدتر هم باشه. روش دقیق رو اشاره نفرمودید فرمودن و از شاید خدمت شما که مواردی از این دست همینطور تطبیقات مباحث فرمودن میتوانست بهتر ارائه شود. توضیح دقیقی از و همینطور ارتباط مفاهیم امنیت و عدالت جای گفته بود سیستمی بگیریم بهتر است، ولی خب این میتوانست نمودهایی هم داشته باشه. تکرارهایی فرمودن در مباحث است و همینطور مواردی از این دست که ایشون اشاره کرده. و اما جناب آقای دکتر الهی هم به همین شکل نکاتی رو در باره مطالب ارائه شده در مورد دو چارچوب نظری که استفاده کردید و اینکه این دو چرا با هم اومده شاید توضیحات شما بتونه کمک بکنه. در باره کرامت که به عنوان یکی از مبانی دینی بحث کردید معنی دقیقش فهمودم میتونست بهتر مطرح بشه. سه منبع مهمی رو از نظر خودشون فرمودن که میشد به اونها مراجعه کرد و نام بردن، اثر استاد ایازی، اثر آقای دکتر ناصری و همینطور اثر آقای دکتر جناب استاد نیده حب‌الله. همینطور فرمودن نکاتی که باید اضافه بشود، سه نکته فرمودن: نقش فضای سبز در مباحث شهر دوستدار کودک، حس آرامش و همینطور حس شادی. در حوزه آسیب شناسی نگاه کاربردمحوری هم انسان‌های غالبی رو فهمیدن معنای مشخصی براش میشود تعریف کرد. همینطور تحقیقات مباحث هم فهمیدن میتواند بهتر مطرح بشوند. در خدمت رو هستم شما آقای دکتر شفیعی و استفاده میکنم.
بگون اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر جناب آقای علیزاده استادی آقای استادی اگر نکته‌ای دارن بفرمایند پیشنهاداتی یا در واقع تکمله ای که نیازش هست که توی این پژوهش دیده بشه به نظر من بهتره تا اینکه من بخوام، چون نکاتی که اساتید فرمودن من خیلی هاشون رو باید در واقع ببینم که میشه و توضیح خاصی نداشته اینه که مثلا فرش به نسبت فرمایشات آینتون مثلا خیلی نکاتی روی الهی داشتم میتونم بگم تقنیده اصلی من رو میده که مقاله خیلی مفصل نشه، مثلا سنت شناسی به روایات با یه بحثیست که من رو بگم فقط روایات مثلا اصلش رو
نکاتی
اگر از دارید بیرامون نقل ها یا نکات مطرح شده بفرمایید در ادامه هم باز ممکنه هم اصله نقل نکاته تکمیلش رو و هم شرکت مهندگان بیشتر دوست دارم که اگر نکاتی آقای دکتر دارن دوستان دیگه استفاده بکنم. ولی حالا پس من یک دو تا نکته فقط عرض بکنم. بسیار متشکرم از شما آقای دکتر احمدزاده و دکتر الهی. نکات خیلی خیلی خوب استفاده میکنم، حتما خیلی از این مواردی که فرمودید رو اعمال خواهم کرد و اصلا توضیح به نظر من نداره، چون وقتی متن یک عبارت مولد حکمت باید که حالتی خواننده متوجه بشه. مثلا این سیر قالبی انسان ها رو خود من دارم نگاه میکنم که من زیر دادم وقتی آیون رو میفرمایی که این توضیح شما در واقع نارستان بایدی من دیگه من دلیلی بر دفاع از این بحث ندارم. یا اون چه مثلا در بحث شبای نزده از دلوز و فور من اشاره کردم، خب رو برحال باید برگرد جمع کنم ببینم ایازینی متمکن مثلا بحث رو روی در واقع اون بحث حق به شهر که یه بخشش از کسانی که شهروند ما هستن کودکان هستن متمرکز رو همین در واقع چارچوب بشن و بحث رو مبتنی برای چارچوب پیش ببرن. اینا رو من باید نگاه بکنم. از پیشنهادات جناب آقای الهی آقای احمدزاده هم حتما استفاده خواهم کرد و من نکته ای که بخوام بگم در واقع این نکته نیاز به توضیح هست و بخوام دفاع بکنم اصلا من حتما مراجعه خواهم کرد و در این پژوهشم اضافه خواهم کرد، ولی خب طبیعی حجم مقاله خیلی مفصل خواهد شد. دیگه مثلا من پیشینه رو بخوام بهش بپردازم بخوام خدمت ها. یه نکته هم بود که باید دکتور احمدزاده فرمودن یا اینطور الهی که یک مبنا رو انتخاب بکنید، خب من اینو واقعا نمیخواستم. شما فرمودید من اینو نمیخواستم یه مبنا رو انتخاب کنم.
نظری
آه نه چارچوب نظری و همه چیز دیگه. بله چارچوب نظری رو درست. بله
اما درست احمدزاده فرمودن که یک مبنا رو اگر عمیق کار بشه
آره بکنم ایشون فرمودن. ببینید اینجا چون من
حالا شما شش تا مقاله بگیم
آره یه نکته ایست. من البته میتونم با یک کارش سوری بحثش رو حل بکنم، مثلا بریم درآمدی بر مبانی که توجیهگر این باشه که من فقط اینجا میخوام طرح مبانی بکنم در واقع و شمارگان مبانی رو مطرح بکنم و محققان مثلا میتونن هر کدوم یکی از این مبانی رو انتخاب بکنن بعد تبدیل به مقاله مثلا بشه. اینو میتونم این کار رو بکنم. میتونم اون فرمایش آیدوکتور هم انجام بدم که فرض کنید مثلا یکی از مبانی رو که به تعبیر ایشون از مبانی دینی هم باشه. یه نکته که شکم زدن این بود دیگه، خیلی از این مبانی معبودی مبانی عقلیه به عنوان پروژمان مبانی دینیه. به هر حال این حداقل نسبت برخی بحثا که وارده میتونستم این کارو بکنم. یکی از مبانی که در واقع برآمده مثلا از دینه فرض کنید همون مبانی مثلا کرامت رو که در فرمایشات آیت الله هم بود اینو مثلا انتخاب بکنم و حول محور اون بحث رو پیش ببرم. حالا من یه تعاملی میکنم ببینم کدوم یک از این دو راهکار میتونه در واقع خدمتتون عرض کنم که مسیر این پژوهش رو بهتر پیش ببره. برام استفاده کردم نکاتی که فهمیدم رو تلاش خواهم کرد که حد اکثری بهشون عمل بکنم. با آقای دکتر به شوخی میگفتم الان با هم اومدیم گفتم من خودم دیشب که نگاه میکردم دیدم برخی از نکات رو باید اضافه کنم برخی از اشکالات داره. از این نکاتی که فرمودید حتما تلاش خواهم کرد که اعمال بکنم. حالا اگر از اساتید دیگه هم نکته‌ای دارن بفرمایید که ما بتونیم در واقع استفاده بیشتری ببریم. متشکرم.
خدمتتون هستم آقای دکتر. خوشم اومد استاد. شما به استاد کنفرانس ما که مستند هستیم چه دیگه وقت.
من گویی مستمع از شنونده آقای تر.
نه نه بسم الله من خیلی هیجان بله. خدمت شما عرض کنم که من فکر میکنم همه با توجه به نقل قول هایی است که از خود پیامبر بزرگان دین ما خیلی به کودکان توجه داشتن حتی تو بحث های رفتاری و عملیشون. اینجوری نبوده که حالا که این در گذشته حداقل از منظر دینی اگر بخوایم بپردازیم رفتارهای خود نبی مکرم زیاد شده بود. آیات هایی که میگن الله اسناد حالا چقدر معتبر هست نیست شما، ولی از روی کرد اخلاقی این جنس آدمون معلومه که به همه افراد نابینا مسلم و پس این یه چیز بوده و هست قفلت ازش شده این بحث دیگر است. یه نکته هست که بزنیم برسی دوته. حالا یک چیزی که حالا چون بحث موضوع کودک و شهر و شهر نشینی هست ما در این که این تئوری ها و نظرها اونهایی که بوده همجور در قالب اون اسنادی که جناب دکتر احمدزاده اشاره کردن هستش چه جهانی که ملی چه حتی دینی و مذهبی به خودش محفوظ. مشکل عمده به نظر من و خلأ اصلی عدم باور این نیازها در متولیان امر هست. شما بهترین پروژه رو هم بدید به یک شهردار و یک شهرداری توی یک شهری که نه شهردارش نه عواملش اصلا باور ندارن چه با خب میذارن مثل خیلی هستی که بایگانی شده میذارن توی قفسه هاش میکنن. خب ما یک فایلی رو توی این بحث اگر میتونیم باز کنیم که چه عواملی و چه دلایلی باعث اونقدری که آدم حالا سطحی اگر میخوایم به قضایی نگاه کنیم زمینه های رانت و اختلاس فراهم هست و عمل هم میشه، چرا به این مسائل دغدغه‌مندانه توجه نمی‌کنیم؟ این نکته بسیار به نظر من خلأ بزرگی رو این باید فکر کرد. تو امور دینی و مذهبیش هم همین، این همه ما در متون دینی و مذهبی سفارش هایی داریم به رعایت حقوق انسان که بمانه، حقوق حیوانات، حقوق طبیعت، هیچ توجه نمی‌کنه به این چیزا. گوینده هست، گفتن زیاد هست، نوشتن، متن، مقالات، همه چی. من فکر می‌کنم اون نکته اصلی و حلقه مفقوده باورهای عملگرایانه است. یه وقت اصلا من باور دارم، اعتقاد دارم، خوب هم تبیین میکنم، خوب هم این رو با تمام اون علوم و نقایصی که دوستان اشاره کردن نسبت به طرح موضوع توسط استاد شفیعی هستن، ولی من فکر میکنم رو این فکری اجرا میکنم چجوری میشه این رو قانون بردار هم نیست. اینو نمیتونی شما تو دل ساختار ببینید. شما مثل شهر رو هم مجاب کنید، متولیان شهرسازی هم مجاب کنید، حتی به این دغدغه های عالمانه شما هم توجه کنید، ولی وقتی باور چه از ناحیه متولیان و حتی فرهنگ عمومی توی خانواده توی رو این یه فکری میشه، این رو چجوری میشه بهش پرداخت که توی زندگی انسانی واقعا اخلاق و حقوق و این جور مسائل و ضرورت ها نیاز بشر از روز اول بوده. چیزی که میگه نو هست، جدید هست، این ضرورت و نیاز که نو جدید نداره، این در ذات بشر و فطرتان ساختار شاکله زندگی انسان این نیازها و ضرورت ها هست، هیچ وقت نو نیست. حالا ما اگر بعض وقتا به ذهن و بسیار و ترک کردیم کشف اتم نکردیم، واقعیت هست این رو باید نمیدونم حالا راکار شد بزنم اندیشمن و آدمان دینی و مراکزی که رو به مشکل دارن ما یه راهکاری برای اجرایی شدن این جون گذشته بوده. چطور ما همجور فهم بودید که در بیمارستان ها و در بایی بیمارستان ها در شده خیلی چیز رو بوده. من یک جایی وقفنامه دیدم در یک کاروانسرایی، یک مؤمنی وقف کرده بود که این مثلا چیزی که من دارم، ملکی دارم، درختی هست، هرچی هست، وقف این است که هزینه کنید برای کسانی که نی خوب می نوازن فقط به گوشه فرهنگ سران نی بنوازه که اون رهگذری که میاد، مسافری که میاد میخواد یا استراحت کنه آرامش بده کنه. خب چقدر این زیبا و جار خوب اصلا مقفول واقع میشه بوده در گذشته، چه شده که امروز دنیای امروز و تمدن ظاهری امروز باعث شده که این رفتارهای ارزشمندی که در گذشته ما بذار. من فکر کنم خیلی توقع هست این که این امور توی قالب‌های قانونی و ساختاری قرار بگیره خیلی توجیه نباید داشته باشه. بله خوبه ملزم کردن متولیان هم بودجه گذاشتن، حتی قانون گذار بودجه گذاشته برای این جور کارها، ولی چرا در عمل این بودجه تو مدار خودش فقط شکل‌های ظاهری و صوری پیدا می‌کنه؟ مثلا برای این یک راهکار اگر علمی و اجرایی و عملگرایی‌تر ارائه بشه، من در پایان می‌تونم اگر بنا باشه به حق و حقوق طبقات سنی و جنسی توجه بشه، به خاطر همین مطلب پیش گفته که من عرض کردم، تمام اصناف و صنوف و چه طبقات سنی چه جنسی به نوعی حقشون داره ضایع میشه. حتی علما و اندیشمندان، یک عالم و یک دانشمندی که سالها زحمت کشیده، علمی اندوخته، یک سری تجربیاتی داره، این مظلوم واقع میشه، به حقش رعایت میشه، بهش توجه میشه. این هم بذار در کلیت قصه بخونم، دست رو هر سنف و قشنی که شما بگذارید یا هر بخش سنف نمیدونید، این به اصطلاح زایر شدن حق و حقوقشون به هر شکلی دیده میشه. تو من در مجموع فکر میکنم آن روزی به ذهن خودم از این بحث میکنم، ولی بسیار بحث جدی و خوبیست که انشاءالله اینها تداوم پیدا کنه، ولی ببره این پژوهشگاه های این مجموع ها این رو به سمتی که یک راهکار عملیاتیه، همچین ملموس و مشهودی که هر کسی، یعنی مخصوصا تو بخش مطالعه گریش افراد، حالا کودک شاید نتونه خودش مطالعه کنه، اما کسانی که سرپرست این کودکن، متولی این کودکن، سرنوشت این کودک دستشونه، چه معلمی که در مدرسه است، چه پدر مادری که در خانه است، چه حتی اون کودکانی که در مراکز نگهداری که پدر مادر ندارن، اینها یک جوری اینها تربیت میشن که اینا مطالبه گر بشن. حالا اقشاری هم که خودشون میتونن خصلت مطالبه گری منطقی و عاقلانه و نیاز به ناظر بر ضرورت ها و نیازهایی که ذاتی هر قشری دارن. و این نکته اگر من فکر کنم یه مقدار بیشتر تو این مقالات توجه بشه، فایل براش باز بشه، نسخه هم داده بشه.
فقط خیلی مختصر این دو نکته به ذهن من رسه، نمیدونم اصلا وارد هست نیست رو خدمتشون بگم استفاده میکنم، بعد سوال ذهنی خودم. یکی این که ما داریم میگیم مبانی دینی شهر دوستدار کودک، یعنی عملا میخواد مراجعه کنیم حالا چه به جهت تاریخ اسلام یا تو مبانی که ایجاد در واقع تفاصیل مختلف ببینیم تحت عنوان شهر به تو کلیواژه از تو بده شهر و بحث کودک. به این جهت من چیزی ندیدم که واقعا اشاره مستقیم در این مواردی که در واقع گفته شده ما به صورت خاص در مورد این که شهر و اصول شهرسازی و احتمالاً قواعد و آیین‌نامه‌ای که برای اداره شهر وجود داره نسبت به کودک مستقیم چیز اشاره شده باشه. معمولاً اگر روایت های مسائلی که مطرح شده خیلی روایت کلی که ازش میشه خیلی برای گناه‌های مختلف برداشت کرد، خواهی نمایی واقعا داریم. مثلا تو ذهن منی بود که 12-13 سال فرض کنید مدینه یا از مکه تو شهرهای مختلفی که عنوان نمونه های شهرهای اسلامی آیا داشتیم داریم در تاریخ اسلامی که فرض کنید یک فرمان خاص، یک آیین‌نامه خاصی به جهت این که خب رعایت حال کودکان، افراد مسن، زنان، این واژه‌هایی که الان داریم، داریم اصلا در تاریخ اسلام اینجور نگاه بود به اجزای مختلف بالاخره مختلف مثل حالا آیتون شده که معلولان مثلا از این جهت اسلامی چیزی میشه عنوان کرد یا نه، یا این چیزی که ما خیلی ما اصرار داریم خاطر که خیلی همه این مباحث داره مطرح میشه ما هم بریم ببین مثلا احتمالا تو مبانی دینی ما چی جور میتونید اینا به هم دیگه بسید، این اصرار ماست یعنی واقعا وجود داشتیم. یکی اینکه آیا اصلا کلا اینجور نحوه ورود به این مباحث، یعنی الان داریم شهر و زن، شهر داریم و کودک، شهر و افراد مثلا سالمند، شهر و معلول اینجوری ورود کردن به صورت جزء درسته یا نه؟ شاید با یک نگاه دیگه اصلا شهر مثلا دوستدار خانواده نگاه ها نگاه های جامعه تری باشه، یعنی از جنس جامعه شناسی باشه، نه خیلی صرفا فرد افراد اصلاف اینها مد نظر قرار بگیره. شاید اون نگاه نگاه کاملتر خانواده به داخل شامل همه بحثا میشه، یعنی از کودکش گرفته تا افراد سالمند زن و مرد و اینها و ناتوان، اینا چیزایی که شاید خانواده رو ما بیشتر ملاک قرار بدیم. یک خانواده وارد تو شهر میخواد بیاد خواد پارک بره جای مختلف، برای کل خانواده واقعا نگاه اینجوری باشه که خانواده احساس امنیتش، عدالتش یا کارکردهایی که لازم هست وارد یک مثلا فروشگاه به یک مشابه بزرگ میشن کودک خانواده بتونه استفاده خودش رو بده و همه این نگاه اینجور جز جز آیا این درسته یا نه؟ این هم که حالا تو ذهن ها من گفت کردن
خیلی خوبی
من یه نکته کوچیک یادش نکرد تو ذهنم بود الان یاد آمد که کتاب‌های خیلی خوبی با عنوان حقوق کودک نوشته شده با نگاه‌های دینی و اسلامی. حالا یه موضوعات اطفال در قم که چندین جلد نظر شیخ جواد فاضل نوشته شده، غیر از اون موضوعات اطفال که تمام آیات و روایات و دیدگاه‌های دینی رو حول کودک در واقع جمع‌آوری کرده در چندین جلد، ما پژوهش‌های فارسی با همین عنوان حقوق کودک حداقل 3-4 تا در واقع داریم، اگر خب اینا مراجعه بشه و تمیزسازی بشه و استناددهی بشه و حتی حجم زیادی رو هم در بر نگیره در مقاله به نظر من مناسب باشه.
خب ببخشید حقوق کودک درست، ولی عملا مثلا اگه حتی شهری هم وجود نداشته باشه
بله همین
اونا وارده، خب اونا وارده های در خاص مورد شهر در کانسپت شهر
من بررسی نکردم نمیدونم بررسی نکردم، حداقل میتونم کتاب فقه العمران خالد عزب رو ببینم آیا تو فهرستش مثلا به کودکان و زنان الان حضور ذهن ندارم، چون دقیقاً خالد عزب اومده تو کتاب شهرهای دوره ممالک اسلامی رو بررسی کرده با چارچوبه فقهی و دینی، یعنی مثلا گفته اگر راه‌ها در شهر اینطوریه، اگر خونه‌ها اینطوریه، حتی اگر پنجره تو خونه‌ها اینجوریه، این پشتوانه دینی داره. بعد اومده مستندات دینیش رو یکی یکی در واقع اوورده. الان تو ذهنم نیست که زنان یا کودکان داشته باشه، ولی مراجعه می‌کنم باز
آقا فرمودن که این مقدار اجرایی و عملیاتی من کاملا موافقم. یه پیشنهاد دارم برای جناب آقای محروحی که تو پژوهشگاهشون آمانه دار چه گروه هایی دارید تو پژوهشگاه، یه گروهی شما ایجاد کنید حتی شده با یه نفر. آقا نکته که فرمودین مثلا خانواده باشه، من خیلی اصراری ندارم که آقا مثلا کودک باشه، من با نظر شما خانواده موافقم، ولیکن برای کودک اختصاصی باشه که در زیر خانواده کار کنه، چون وقتی که کلی بشه شاید کارها عمق پیدا نکنه، ریز نشه، دقیق نشه. اینا با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که در مشهد وجود داره در حوزه کودک، یعنی مثلا ما روانشناسی کودک داریم، جامعه شناسی کودک داریم، بحث‌های مربوط به حالا معماری کودک داریم، الان توی مهد کودک الان برای خودش یه معماری خاص داره، مثلا رشته‌های تخصصی داریم تو دنیا دارن کار می‌کنن. خب قطعاً اینجور برای شهرداریات رو ورود نمی کنه. شما اگر که اینجا یک گروهی، یک حالا کارگروهی، یک چیز رو ایجاد کنین، این کار شروع بشود و در آینده نزدیک قطعاً شهرداری به اینجور مطالعات نیازمند میشه، بعداً میاد سراغ شما. شما اگر شروع کنین، افراد و سازمان ها و نهادهای خیلی خیلی خوبی در مشهد هستن، یعنی از هوشمندسازی کودکان گرفته، الان که استعدادشناسی کودکان ما مرکز خیلی خوبی داریم تو مشهد، از مربوط به پیشدبستانی ها، از کانون پرورشی فکری کودکان، از متخصصین درجه یکی که در حوزه کودک کار کردن، از اینا بگیریم تا عرصه‌های دیگه که خب من اطلاع ندارم. حالا مثلا اگر بازی کودک هست، نشاط کودک هست، چون الان مرکزی در مشهد هست که در خود کشورم نیست، اون مراکزی که من بازدید کردم ببینم مشاورای خیلی خوبی داشتن که همه چیزا رو دیدن، پس استانداردسازی مراکز کودکان و و و من فکر می‌کنم الان خیلی جایگاه داره. اگر که شما یک همچین مجموعه رو شروع کنید، دیگران هم میان پای کار به حول محور شما و این کار خیلی خوبی خواهد بود. ظرف یک سال دو سال آینده نتایجش کاملا ملموس مشاهده خواهد شد.
جمعای استادی، جمعای استادی، دقیقه هست که من هستم. اینطور دوستانی که از طریق وبگاه وبینار جلسه متصل شدن، آقای استادی اگر نکته مطرح شد یا سوالی مطرح شده، نکته خاصی؟ شما اگر طوری نکات پایانی دارید جمع‌بندی مباحث، یا اگر نکات پایانی که مطرح شد خدمت هستم، ما تقریبا پنج دقیقه دیگه فرصت دارید ممکنه خدمتون بشه.
بسیار بود، متشکرم از جناب عالی و جناب عالی دکتر محروقی. اول مبارزه من تبریک تشکر کردم که زحمت کشیدن و ظرفیت برگزاری این بحث رو فراهم کردن. خیلی ممنون، متشکرم. من عرض کردم نکاتی که جناب آقای علیزاده و جناب عالی دکتر محروقی هم فرمودن نکات بسیار خوبی بود. من در تایید فرمایش آقای دکتر الهی عرض بکنم، من تا جایی که مطالعات داشتم آقای دکتر به صورت ویژه در نسبت شهر و کودک، حداقل تا جایی که من مطالعات داشتم و منابع روایی رو دیدم، چیزی ندیدم. حالا البته ادعایی هم ندارم که استقصای کاملی شده باشه، نه چیزی نیست، بلکه مجدداً باید نگاه کرد. و ببینید ما گاهی البته میگیم برخی از این در واقع اصطلاحات یا ساختارها یا نمیدونم خدمتتون عرض کنم که واژگان اینو بحثای جدیدن، بعد هی ارجاع میدیم به منابع گذشته. من فکر میکنم شهر اصلا به این معنای جدید و به این در واقع مفهوم جدیدش خب واقعا پیشینه خیلی جدی در آموزه دینی ما نداره. یعنی ما وقتی مثلا در گذشته برخوی تعبیر به مدینه داریم یا مدائن داریم، حداقل من درک درستی ندارم که آیا همون تقریری که ما الان از شهر داریم عیناً همین معادله بوده که بعد بگردیم ببینیم میتونیم در واقع یک نسبت‌های مثلا در منابع روایی پیدا بکنیم که در اون اعصار نسبت به این وضعیت اتفاق افتاده باشه. این من تصویر درستی ازش ندارم. ولی خب همون گونه که اشاره فرمودید، ببینید ما میتونیم نوع نگاهمون به دین یه نگاه خاصی باشه. اون هم این که دین در واقع در بسیاری از امور آمده است که یک مبانی رو برای ما مطرح بکنه که این مبانی در واقع لزوماً اختصاص به یک ساحت زندگی ما و یک ساحت چالش های زیستی ما نداره، بلکه میتونیم از اون مبانی در ساحت‌های مختلف استفاده بکنیم. یعنی ببینید ما الان مثلا فرض کنیم بیایم در آزادی بیان، در آزادی مطبوعات، در نمیدونم روابط حاکم و شهروندان، در ساختارهای حتی حکومت دینی ما میگه از یک مبانی عمومی استفاده میکنیم که در حال به نظر بنده اشکال جدی هم شاید بهش خیلی وارد نباشه، ولی این فرمایش حضرت عالی حداقل یک عامل میشه برای اینکه یک نگاهی بکنیم و شاید یه نقطه پیدا کنیم. عذرخواهی میکنم، خیلی متشکرم از اساتید محترم، از حضرت عالی و دوستان بزرگوار استفاده کردم.
از همه عزیزان اساتید محترمی که حضور یافتن در امان ارائه دهنده و یا استاد ناقد، همینطور شرکت کنندگان محترم و همینطور از اینکه به صورت مجازی جلسه با کردن ازشون تشکر میکنم. به پایان داریم جلسه رو به شکل صلوات بر محمد و آمین.
اللهم صل علی محمد.